واقعی هستش که دشمن صهیونیستی واقعا اونها رو در میدان لمس و درک کرده.
متشکرم از شما آقای دکتر غفاری، کارشناس محترم منطقه و روزنامه‌نگار بسیار با سابقه. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید انشاءالله.
ممنونم. بریم اتاق فرمان، برگردیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در گفتاور
بله، ساعت 14:30 است. اینجا تهران، رادیو دوست داشتنی تهران، برنامه گفتاور در خدمت آقای دکتر علی امینی هستیم. اینجا داریم بحث میکنیم در مورد تحولات منطقه. آقای دکتر، یک چیزی رو شما اینجا به من نشون دارید، دیدم که دست به دست در فضای مجازی داره میچرخه پیامی است که از سمت ایران در کشورهای منطقه میچرخه. البته خبر رسمی نیست و جای رسمی همین رو اعلام نکرده، ما هم اینجا در واقع اجازه نداریم چیزهای غیر رسمی رو بخونیم. محتواش همین چیزایی است که ما گفتیم و پیام جالبی است به نظرم. در این مورد اگر دوست دارید در حدی که میشود گفت بفرمایید.
در واقع گمان زنی رسانه‌ایه و حالا دوستان ما، دوستان خبرنگاران در حوزه محور مقاومت، یک در واقع طنز لطیف
مضمون
فهم دوستان بود از دیپلماسی آیدیتور عراقچی در منطقه. به عنوان گفته باشمه، یک اینکه میگه که ایشون به کشور منطقه در واقع گفتن که اگر از خواب بیدار شدید دیدید اسرائیل کاملا محو شده، باید بدانید حتما عذرخواهی میخوام غلطی علیه ایران کرده بوده.
بله،
گفته باشم، شوکه نشید. دوم، همچنین اگر صدای مهیب بمباران در نزدیکی مقر حکومتیتان شنیدید، بدانید اسرائیل از آسمان کشور شما استفاده کرده. گفته باشم،
حالا میگم این چیز رسمی نیست.
نه
این میام ولی داره میچرخه. چه اشکالی داره ما همون چیزایی که میچرخه بخونیم؟ مثلا وقتی که رسانه‌های معاند اپوزیسیون هزار جور خبر غلطو دارن میخونن، که قطعا غلط نیست، حرف جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته است. یعنی اسرائیل باید محو شود که حرف نمیدونم وزیر خارجه الان یا مثلا فلان دیپلمات جمهوری اسلامی نیست، حرف امام خمینیه.
گفتمان
قبل تشکیل انقلاب اسلامی، اول نهضت. یعنی اون کسی که چرا خطر رو روشن کرد در واقع در مورد ذات پلید و در واقع اشغالگر صهیونیست ها، مراجع ما بودن و درود میفرستیم به روح امام بزرگمون و همیشه حضرت آقا هم در تمام سالهایی که در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در واقع سایهشون بالای سر ما بوده، همین رو گفتن. من میخوام یه چیزی رو بگم، خیلی هم خوندیم این برون بر، خیلی تهدید کردن که آقا مثلا حالا که ایران زده مثلا چی میشه، اونا چه جوری میزنن. من بلافاصله دیدم که در خبرها اول غیر رسمی اومد گفتن آقا میخواد جمعه نماز بخونه. بعد گفتم که در این شرایط امنیتی احتمالا من خدا مثلا این کسی که اینو توییت کرده مثلا از توی در واقع ذهن خودش فکر کرده که ممکنه این اتفاق بیفته. چند دقیقه بعد دیدم نه، همه دارن میذارن. بعد دیدم نه، رسمیش اومد که آقا میخواد نماز بخونه. بعد گفتن که آقا در مصلا میخوانیم، یعنی جایی که اون جمعیت زیاد میتواند باشه، فضای باز اصلا. بعد این هم گذشت، بعد نماز رو خوندن. بعد خب معمولا رسم و عرف این بود که از آقا وقت نماز بخونن، نماز عصر رو واگذار میکردن فرد دیگه. نماز عصر رو هم خوندن آقا. بعد نماز عصر رو خوندن، بعد خب بالاخره مسائل امنیتی، بعد آقا وایسادن همونجا و تلویزیون همچنان داره پخش میکنه، دارن به در واقع گفت و شنود میپردازن با مسئولان و کسایی که اونجا بودن. و بعد با در کمال آرامش، من یه وقتی دیدم این تیتر در کمال آرامش یه جای زده، خیلی دوست داشتم. اینو نشون میده که نشون قدرت جمهوری اسلامیه، رهبر جمهوری اسلامی در واقع اینطور رفتار میکنه. همه ما هم باید اینطور رفتار کنیم، یعنی این سکینه رو در همه ما هم باید ببینن. یه اتاق فرمان بریم بیایم، یه مهمون داریم.
موسیقی
خیلی خب، مهمان عزیز اینجا آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. یه سلام علیک با ایشون بکنیم، چون بحث قبلیمون ناقصمون. یه کوتاه با آقای امینی بریم، بعد خدمت شما هستیم. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. فقط قدری باید جلوتر بیان که شنوندگان ما صدای شما رو بهتر بشنون. آقای امینی یک دو دقیقه خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمت شما، خوشحالم خدمت آقای کلانتری هستیم. من بعد از در واقع نماز جمعه آقای تو صادقی به بعضی بزن خودم اون نماز جمعه رو اسمشو گوشتم وعده صادقه 3. بعدم واقعا در خیلی شبیه وعده صادقه 1 و 2 میتونست باشه، ولی یکی رفقای ما خیلی نکته ظریف‌تری میگفت، میگفت از نظر من اون نماز جمعه نصر شبیه مباهله بود. آیه تو ببین، پیامبر روز مباهله با اهل بیتشون تشریف بردن در اون صحرا و گفتن آقا ما در خدمتیم، شما اگه حرفی دارید بزنید، ما هم حرفی داریم میزنیم، ببینیم چی برحقه.
احسن.
واقعا به نظر من نماز جمعه نصر شبیه مباهله بود. مقام معظم رهبری با اهل بیتشون که با مردم و کشور بودن، همه به اون استقبال بی نظیری که اتفاق افتاد، حالا وقتم کمی میخوام از خدمت های دکتر استفاده کنیم، تشریف آوردن قبلش در مراسم گرامی داشت، نماز است و همین اتفاقات، این همون آرامشی که در واقع به مردم باید منتقل بشه و ایشون سعی کردن به جامعه و به مردم منتقل کنن. امیدوارم مردم هم این آرامش رو متوجه بشن و این فضایی که کشور در امنیت و انشالله مشکلی نخواهد بود.
آقای دکتر کلانتری دیر آمدید ولی در خدمت شما هستیم. دوست داریم که صدای خوب شما رو بشنویم، تحلیل شما رو بشنویم در مورد اتفاقاتی که الان در لبنان داره میفته. برای همه ما محل تأسفه و همه ما غم داریم. غم این که همین الان من داشتم تصاویر بمباران یک مدرسه رو میدیدم که روی دوش در واقع امدادگران اونجا بچه‌هایی بودن که شهید شدن و همه ما بچه داریم و میبینیم که چه غم تلخیه. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جبهه مقاومت باید در 3 سطح تحلیل بشود. یک سطحش سطح نقطه‌ای، همینی که جناب عالی می‌فرمایید، تحولات رو باید در 3 سطح بررسی کنیم. همین نگاه نقطه‌ایه که ما می‌بینیم که بمباران می‌کنه، کشتار می‌کنه، از هم به حضور شما مراکز حساس حزب الله رو داره بمباران می‌کنه، هم حزب الله هم حماس، و فرماندهان شهید می‌کنه. این یک نگاه شکلی و نگاه نقطه‌ایه که در این نگاه خب همه ما می‌گیم که دست برتری با رژیم صهیونیستیه. اما جنگ را با نگاه نقطه‌ای نمیشه تحلیل کرد. اصلا. جنگ را باید فرایندی و طیفی تحلیل کنیم. وقتی که طیفی تحلیل میکنیم باید در سطوح مختلف جنگ رو بررسی کنیم. وقتی که میایم این نگاه نقطه‌ایه، ولی نگاه راهبردی و استراتژی وقتی که به جنگ داریم، میبینیم هدف اسرائیل چی بوده. هدف اسرائیل نابودی جبهه مقاومت بوده. آیا به این هدف رسیده؟ اگر به این هدف رسیده برنده جنگه. قطعا نرسیده. هدف مقاومت چی بوده؟ هدف مقاومت حفظ انسجام و یک پارچگی جبهه مقاومت جهت به زانو درآوردن ارتش رژیم صهیونیستی. به این هدف رسیده. بنابراین در سطح راهبردی قطعا برنده جنگ جبهه مقاومت و به هدف راهبردیش رسیده. ارتشی که البته به تعبیر خودشون ارتش پنجم جهان و به تعبیر ما ارتش پوشالی و تارنکبوتی 13 ماه در مقابل یک گروه کوچیک اما مقتدر به زانو در آمده. بنابراین اگر نگاه طیفی و در واقع فرایندی به جنگ داشته باشیم، باید ابتدا و انتهای جنگ رو ببینیم، با هم مقایسه بکنیم، اهداف و راهبردها رو کنار هم بشینیم، ببینیم چقدر اون به اهدافش رسیده، چقدر جبهه مقاومت به اهدافش رسیده. وقتی که اینها رو کنار هم میذاریم، میبینیم نه، دست برتر با جبهه مقاومت. ما در صدر اسلام هم شما برید تمام جنگ‌های صدر اسلام رو بررسی بکنید، در تمام جنگ‌ها عده و عده کفار از مسلمین بیشتر بوده. در اغلب جنگ‌ها مسلمانان شکست خوردن. در همین جنگ 8 ساله خودمون شما ببینید، به غیر از 4-5 عملیات بیت المقدس، فتح المبین، سامرالرحمه، طریق القدس و عملیات والفجر 8 که برتری با ما بوده، میبینیم در اغلب عملیات ها دست برتر با ارتش بس بود، اما کی برنده جنگ شد؟ برنده نهایی جنگ کی شد؟ جمهوری اسلامی ایران شد. چرا؟ چون ارتش بعثی صدام به اون اهداف که ترسیم کرده بود نرسید. بنابراین این که ببینیم هر جنگی، حالا چه جنگ جبهه مقاومت باشه، چه جنگ روسیه و اوکراین میخواد باشه، هر جنگی وقتی که میخواییم قضاوت بکنیم بگیم برنده جنگیه، باید ببینیم که کدام طرف به اهدافشون رسیدن. برنده همیشه کسیه که به اهدافش برسه. لذا شما امکان داره به اهدافت برسی اما هزینه زیادی
بله.
متقبل بشی، شهدای زیادی بدی، تلفات زیادی بدی، ولی به اهدافت برسی. بنابراین رژیم صهیونیستی نتونسته به اهدافش برسه، کما اینکه جزء یکی از محورهای برنامه بود حضرت آقا اشاره فرمودن جبهه مقاومت در مقابل جبهه شرارت، همون جبهه حق و باطل. این دیگه وعده قرآنه، و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بنابراین این جبهه مقاومت جبهه حق، رژیم صهیونیستی جبهه شرارت و جبهه باطله. اشتباه استراتژیک و اشتباه راهبردی نتانیاهو این است که به دنبال حذف ایدئولوژی مقاومت. ایدئولوژی حذف شدنی نیست، مکتب حذف شدنی نیست. شما در جنگ میتونی علی ظاهر یک ارتش را شکست بدهی، اما ایدئولوژی و مکتب را نمیشود شکست داد. بنابراین این یک مسیر باطلی است که رژیم صهیونیستی با هماهنگی و با هدایت و با حمایت امریکایی‌ها در پیش گرفتن برای مقابله با جبهه مقاومت. مطمئناً این مسیر به پیروزی برای رژیم منحوس صهیونیستی ختم نخواهد شد. پیروزی از آن حزب الله است، پیروزی از آن مقاومت. درست فرماندهان حزب الله شهید شدند، درست حزب الله رهبر شهید شده. حزب الله مقاومت یک سازمان هرمی و سلسله مراتبی و بالا به پایینی نیست، یک سازمان مشورتی و شوراییه.
اصلا اصل بحث هم همینه دیگه. یعنی مثلا دیروز ما جای بحث میکردیم میگفتن نسل سوم و چهارم مبارزان فلسطینی. یعنی مثلا یه روزی سنوار مثلا برای خودش یک جنرالی بوده، فردا فرد دیگری اونجا جنرال میشه. برای همینه من داریم میبینیم مگه سید حسن نصرالله از وقتی که شهید شده مگه حزب الله متوقف شده؟
آقای صفی‌الدین میشه
شهید شدن مگه متوقف
قبل شده؟ از سید حسن نصرالله سید عباس موسوی شهید شده، همینجور داشته.
اصلا توی اینفوگرافی یا همون فارسیش داده نمایی که در واقع منتشر کرده بودن، من کسی رو ندیدم از اون کادر نظامی حزب الله که قبلا بودن شهید نشده باشه. اما الان اتفاقا در دوره فراغت از اونها و دورانی که ما متاسفانه اونها رو نداریم، موشک‌های حزب الله بیشتر رفته،
بیشتر به هدف
بیشتر خورده و تازه بخش اعظمش هم هنوز رونمایی نشده.
واقعا مونده. ببینید
واقعا برای تبلیغات گفته نمیشه.
نه تبلیغات نیست، این چیزیه که عیانه. شما تا الان سابقه نداشته حیفا توسط حزب الله زده بشه. تو این دو سه روز گذشته حیفا به شدیدترین وجه مورد حمله موشکی قرار گرفت. ببینید تفاوت ارتش رژیم صهیونیستی با حزب الله این است که ارتش رژیم صهیونیستی سلسله مراتبی بالا به پایین قائم به فرد، حزب الله هرمی نیست، بالا به پایینی نیست، شورایی و قائم به فرد نیست، قائم به ایدئولوژی، قائم به مکتب، قائم به شوراست. لذا حزبی که، گروهی که، نیروی مسلحی که قائم به فرد نباشه، این شکست درش معنی نداره.
دقیقاً.
به همین دلیل یک اصطلاحی هست میگه که یک سرداری که بیفتد سردار دیگر پرچمش را بلند میکند و راهش را محکمتر و بهتر ادامه میدهد. بنابراین حزب الله قائم به فرد نیست، حزب الله یک سازمان هرمی نیست، حزب الله یک مکتب، یک ایدئولوژیه که به صورت شورایی داره اداره میشه. نه تنها حزب الله، کل گروه‌های جبهه مقاومت این شکلیه. به همین خاطر شهادت فرماندهان و رهبرانشون نه تنها مانعی برای پیشرفت کارشون ایجاد نمیشه، بلکه اینها را احساسی تر و جریحه دارتر میکند برای رسیدن به اهدافشون، که در این چند روز گذشته ما شاهد بودیم که عملیات حزب الله توسعه پیدا کرده علیه رژیم صهیونیستی.
متشکرم از شما آقای امینی. بحث به جای خوبی رسیده. ما در واقع اون چه که امروز در سرزمین‌های اشغالی داریم می‌بینیم این هستش که اصلاً چیزی به نام فلاخن داوود و نمیدونم این ترشپاله حلبی من بهش میگم، این حلبیجاتی که در واقع اونجا هست اصلا هیچ کارایی نداره. به یه تصویر به نظرم تاریخی من اونجا خلق شد. از 7 اکتبر خب تصاویر واقعا به نظرم جالبی آمده بیرون از در واقع چیزهایی که از سرزمین های اشغالی آمده. یکیش همون افسر معروف اسرائیلی بود که یقش رو مبارزان حماس گرفته بودن و میکشیدن و آخر ما نفهمیدیم چی شد. یکی اون و هنوز هم در واقع ایشون گروگانه. و نکته مهمترش رو من میخوام به شما بگم، یک تصویر جالبی دیدم که این پهپاد حزب الله همون که رفت خونه اون در واقع خونه که اسمشو نمیشه بذاریم، اون مکان اشغال شده نتانیاهو، اون تصویر خیلی تصویر جالبی بود که اون پهپاد داشت میرفت، اون بغل هم هلیکوپتر اسرائیلی داشت میرفت، اینا اصلا نتونستن بگیرنش، بعد گفتن یکی خورده، بعد گفتن نه سه تا خورده. این به نظرم هر آنچه که بنا کرده بودن در تمام سالهایی که اونجا اشغال شده به نظرم همش فرو ریخته. از همون اتفاق 7 اکتبرش که اینا میگفتن پرنده پر بزنه اون بالا ما میفهمیم، به میجلوشو میگیریم، دیدین چجوری اینا رفتن داخل با موتور و فرغون و نمیدونم پیاده و همه چی رفتن و تو اومدن داخل بیرون، تا الان که برای اولین بار پهپاد حزب الله میره تا اونجا، این موشکایی که آقای دکتر کلانتری به درستی اشاره کردن که رفته اونجا و همه چیزای شبیه این. به من گفتن که خیلی وقتمون کم، آقای امینی، یعنی دیگه شما بسپر به کارشناس بفرمایید.
من در چند ثانیه میگم که حالا اگه تونستم جمع بده خدمتای تو بشیم. ببینید اسرائیل از خودش سعی کرد یک نمای نشون بده ما امنیت داریم و اینها. من تونتون هم عرض کنم پهپادی که رفت شما فرمودید،
شما هم گفت
بله. ببین روزی الان 200 موشک در سمت سرزمین های اشغالی شلیک میشه از جانب حزب الله، حالا از جانب یمن، از جانب عراق، از بجانب. اساسا هیچ الان امروز من دیدم سر سلامی گفته که آقا به تاد هم اعتمادی نکنید، ما تاد هم قبلا امتحان کردیم.
الان تاد هست این اتفاق داره میفته.
خب اصلا توجیه نداره و نمیتونن و تمامش میگن دوستان مرد تمامه. ولی قطعا این امنیتی که امروز در کشور ما جاری است در هیچ جای دیگه از منطقه جاری نیست. من اینو
متشکرم از شما آقای دکتر علی امینی، متشکرم از شما آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، متشکرم از آقای حنیف غفاری که روی خط آمدن و همه شما شنوندگان عزیزی که به برنامه خودتون گوش کردین و البته دوستانمون در اتاق فرمان. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. برنامه این هفته ما به پایان خودش رسید. همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم با آرزوی اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
عسل پروبیوتیک، محصولی جدید با فاراسوهان از عسل نیرنجمی، تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. تیک تیک پروبیوتیک.
کلاف، اولین تولید کننده شیرالات توگار در ایران. کلاف، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. همبریز و به راحتی میشناسیم. عمری دلت گرم با چای بلدرچین. چای بلدرچین.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور. شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی رادیو تهران به خیر. اما سیلی در تاریخ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان میشه.
سیری در تاریخ.
گفتم سیر نه سیل.
سیل صدا داره، لطفاً عوضش کن.
عوضش کنم؟
سیلی در تاریخ. نویسنده آرش امجدی، راوی و تهیه کننده صادق داوریفر، طراحی صدا دینا داوریفر. قسمت دوم، راز تاج گذاری رضا سوادکوهی. گفتیم که رضا خان بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با لقب سردار سپه از طرف احمد.
این کیه؟
سپه.
این سپه با اون سپه خیلی فرق داره.
از کجا بدونم؟
صبر کن بخونم متوجه میشی. قطعش کن.
گفتیم که رضا خان بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با لقب سردار سپه از طرف احمد شاه قاجار به وزارت جنگ رسید. اون رسید نه. در طی 2-3 سال پست‌های بالاتر ریاست عالیه کل قوا و نخست وزیری رو هم به دست گرفت. Thank you. تا اینجا ما همچنان در زمان قاجاریه به سر میبریم، اما قاجاری که به نهایت ضعف خودش رسیده و احمد شاه جوان در تخت قدرت و شاخ و شانه کشیدن برای مخالف.
صدای سشوار برای چیه؟
قبلشونه کشیدن بهتر سشوار بکشید، ماها نرم میشه.
خدا، شاخ و شانه کشیدن با همه یعنی تهدید کردن، قد کن.
احمد شاه جوان در تخت قدرت و شاخ و شانه کشیدن برای مخالفان از پس رضاخان بر نمیاد. به هر حال رضاخانی که فرمانده کل قوا و نخست وزیر و وزیر جنگ شده بود،
مهراش خب یه سمت‌های مختلف و زیادی دارن توی هیئت فوتبال. این
اینو چرا داری پخش می‌کنی؟
حس چند شغله بودن و میده.
بابا ما داریم درباره تاریخ حرف می‌زنیم، درباره رضا شاه، نه هیئت فوتبال تهران.
فرق نمی‌کنه، اونم چند تا شغل داشته.
درست پسر من هست، اما داره کار 4 نفر رو من انجام.
رضاخان تونست با راضی کردن نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی و یک رأی گیری نچندان بی سر و صدا در آبان 1304 اول حکومت قاجار را از سلطنت خلع کنه و خودش سرپرست موقت حکومت بشه، و دوم بعد از یک ماه با تشکیل مجلس مؤسسان،
در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران،
مجلس مؤسسان دوره رضا پهلوی، نه محمد رضا.
فرق داره،
خدا خیلی فرق داره، دیوونم کردی.
رضاخان تونست بعد از یک ماه با تشکیل مجلس مؤسسان سلسله پادشاهی پهلوی رو در آذر 1304 رسما به وجود بیاره. راستی این رو هم بگیم که رضاخان در کودتای سوم اسفند 1299 همدست اصلی و یار جانیش سید ضیا بود.
فکر میکنم که الان داشتن یک رابطه عاطفی و طبیعتاً ازدواج در
علی ضیا، نه سید ضیاءالدین طباطبایی.
صدای اون ضیا رو ندارم.
بابا ما داریم تاریخ و مستند میگیم، شنونده بهمون میخنده. خب نداری هیچی پخش نکن.
دارم الان.
سید ضیاءالدین طباطبایی که به دوستی نزدیک با انگلیسی ها مشهور بود. سید ضیا بعد از کودتا از طرف احمد شاه نخست وزیر شد. صد روز نخست وزیر بود که در تاریخ ایران به کابینه سیاه معروف شده. در این اوضاع و احوال از صحنه سیاست ایران کنار گذاشته شد و دو سال بعد که رضاخان سردار سپه نخست وزیر احمد شاه شد، کم کم با همراهی و تلاش مؤثر سیار دیگه که در مجلس صاحب نفوذ بودن به شاهی رسید. رضاخان با این سه نفر که میتونیم اونها رو مردان شاه بنامیم، بعد از رسیدن به سلطنت پایه‌های حکومتش رو محکم کرد. این گروه سه نفره یا مثلثی که رضا شاه بعد از حسابی قدرتمند شدن هر کدوم از اضلاعش رو به طرز ناخوشایندی به گونه‌های متفاوت از هستی ساقط کرد و از میان برداشت، تیمورتاش، نصرت الدوله و داور بودن.
شوت زده خیل منظره، بازی تموم کرد قبل گله رئال مادرید.
داور علی اکبر داور، ببین جلو جلو فضاسازی صوتی نکن، یه ذره گوش کن متوجه میشی. به خدا تموم کرد.